بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سورة الدوم که از این احسان در کلام صاحب المحاضرات قدس روح آمده این است که اگر مکلف علم به یک وجود یک شیعی دارد لیکن نمی داند که این شیع آیا عنوان واجب نفسی رو داره یا عنوان واجب غیری، لیکن می داند که اگر این شیء واجب غیری باشه ذل مقدمه او وجودش فعلی هست. یک وجود فعلی را برای ذل مقدمه این رو هم می داند روی فرض این که این شیء مردد عنوان واجب غیری رو داشته باشه. مثالی که زدن در اینجا این است که کسی نذر کرده لیکن نمی داند که متعلق نذر او آیا وضوع هست یا اینکه متعلق نذر او صلات. و این وضوع خودش مردد است بین این که آیا عنوان واجب نفسی رو داره یا عنوان واجب غیری رو داره. به عبارت اخرى نمی داند که آیا وضوع را به عنوان واجب نفسی به عنوان خودش نذر کرد یا این که نه اون چرا که نذر کرده صلاته و صلات هم محتاج به وضوع هست، لیکن وضوع در این فرض عنوان واجب غیری رو پیدا میکنه. اینجا مرحوم نائینی وقتی مثال رو مطرح می‌کنند می‌فرمایند که ما باید دو تا حکم در اینجا مطرح بکنیم، یکی حکم وضوع. مرحوم نائینی هر سن صور رو روی ترتیب ایشون می‌گیم، اما چون اصل بیان و تقسیم از مرحوم نائینیه اون وقت دیگه باید از نظر ایشون شروع بکنیم. دیروز عرض کردیم که مرحوم آخوند به طور کلی فقط دو صورت رو بیان فرمودن و مرحوم نائینی آمده تقسیم کرده به اقسام ثلاثه. در کلمات مرحوم آخویی همین سه قسم رو چهار قسم کردن که حالا چون میخواییم به ترتیب کتاب محاضرات بگیم صورت مسئله رو به ترتیب اونجا میگیم، اما نظرات رو که میخواییم بیان بکنیم طبیعیه که باید اول نظریه مرحوم نائینی رو بیان کنیم. دیروز هم عرض کردیم این شکل این صورتی که الان ما داریم از کتاب محاضرات میگیم که یک واجبی برای انسان معلومه اصل وجودش، اما نفسی بودن و غیری بودنش مردده و اون دل مقدمه حالا فرض این که این واجب غیری باشه، اون دل مقدمه عنوان فعلیت رو داره. این صورت که در کتاب محاضرات به عنوان شرط دوم مطرح شده، در کتاب اجرد و تقریرات مرحوم ناینی و همچنین در کتاب فواید الاصول به عنوان صورت سوم ذکر شده. مرحوم ناینی فرمودن که ما اولا تکلیف وضوع را باید مشخص کنیم. ببینیم تکلیف وضوع چیه در اینجا، دست بریم سراغ روشن کردن حکم صلات. فرمودن وضوع، ما نسبت به وضوع یک علم تفصیلی داریم، برای اینکه یا از اول متعلق نظر خود وضوع هست به نحو واجب نفسی، یا اینکه اگر متعلق نظر عبارت از صلات باشه وضوع به نحو واجب غیری واجبه. لذا ما نسبت به وضوع از این جهت که باید وضوع را انجام بدیم علم تفصیلی داریم. این علم تفصیلی میگه شما اگر وضوع را ترک کنید استحقاق عقاب داره. حالا این استحقاق عقابش یا از جهت ترک خودشه اگر خودش واجب نفسی باشه، یا استحقاق عقاب از جهت ترک ذل مقدمه که ترک این مقدمه اگر واجب غیری باشه. بنابراین ما نسبت به وضوع علم تفصیلی داریم به این که باید انجام بدیم وضوع را. اگر وضوع را ما ترک بکنیم استحقاق عقاب داریم، اما لعجل ترک نفسهی و اما لعجل ترک ذل مقدمش. اما نسبت به صلات ما شکمون میشه شک بدری، یعنی ما بعد از این که وضوع را انجام دادیم وضوع را کنار، ما نسبت به صلات شک میکنیم آیا انجام صلات بر ما واجبه یا واجب نیست، و این شک ما عنوان شک ابتدایی و بدری رو داره. و از قدیم خوندیم که در شک بدری چی باید جاری بشود؟ براحت جاری بشه. لذا نظریه مرحوم ناینی این است که در اینجا که کسی نظر کرده اما نمی داند نظر کرده است انجام وضوع را یا انجام نماز را، و لامحاله وضوع مردد می شود بین واجب نفسی و واجب غیری، ایشون یک چنین نظری دارند که باید وضوع انجام شود و نسبت به صلات اصالت و برائه جاری بشه. در مقابل نظریه مرحوم ناینی این نظر وجود داره که که خب اینجا ما علم اجمالی داریم که اینکه یا وضو واجب است یا صلات واجبه، جبران امر بین متباینینه و در جبران امر بین متباینین اصالت الاشتغال جاری میشه. اصالت الاشتغال میگه هم باید وضو رو شما انجام بدید و هم باید نماز رو انجام بدید. مرحوم نائینی اینجا مسئله رو میفرمایند اینی که ما میگیم وضو باید انجام بشه، صلات براءت درش جاریه، برای این است که این علم اجمالی در اینجا مؤثر نیست. این علم اجمالی در اینجا از بین میرود و منحل میشه. به چه انحلالی منحل میشود؟ به یک علم تفصیلی و یک شک بدی. شما ببینید قبلا در رسائل مطرح کردن اگر دو تا ظرف علم اجمالی دارید که یکی از این دو تا نجسه، حالا اگر آمدی یک قطره خون در یک ظرف معین ریختی، اون ظرف معین رو شما چی پیدا میکنید؟ حالا علم تفصیلی پیدا میکنید به نجاستش و نسبت به ظرف دیگر شک شما در طهارت و نجاست میشه شک بدی. و علم اجمالی در جایی ما را وادار به احتیاط و اشتغال میکنه که انحلال در کار نباشه. اما اگر انحلال در کار بود، این علم اجمالی دیگه تنجدی نداره. و در اینجا مرحوم نائینی ادعای انحلال فرموده، فرموده است که این علم اجمالی ما تبدیل می شود، منحل می شود به یک علم تفصیلی نسبت به وضو، وضو رو باید انجام بدیم، و یک شک بدلی نسبت به صلات، نسبت به صلات باید براءت انجام داد. مرحوم ولی احتمال واجب نفسیش که هست، ببینید از اول، نه ببینید از اول ما نمیدونیم بگیم. در بحث دیروز میگفتیم که از اول نمیدونیم این وضوع عنوان واجب نفسی رو داره یا غیر. این جایی رو نمیدونیم، میگیم از اول نمیدونیم نظر ما به یک واجب نفسی به نام وضوع تعلق پیدا کرد یا به یک واجب نفسی به نام نماز تعلق پیدا کرد. اون وقت اگر به نماز تعلق پیدا کرده باشه، چون وضو مقدمه نماز، عنوان واجب خیری رو پیدا میکنه. ما میگیم اگر به نماز تعلق پیدا کرده باشه، بازم وضو واجب. اگر به خود وضو تعلق پیدا کرده باشه، خودش واجب. از یک علم تفصیلی یک فعلیت وجوب وضوع علاقه و تقدیر این داریم، یعنی چه خودش واجب باشه چه دل مقدمش واجب باشه، خودش واجب. لذا در او علم تفصیلی داریم. ما وقتی علم تفصیلی داشتیم، یعنی بگیم خب حالا که اصالت البراءه رو در سلاح جاری کردیم اینم وجود غیری نداره، خب نداشته باشه، نقضیتش اثبات میشه. روی این بیان که ما میگیم وضوع رو باید انجام داد، نتیجه میشهد نقضیت. یه نتیجه غیریت نیست که بگیم خب حالا که سلاح برای درش جاری شد اینم واجب نیست. خب بله، اما ما داریم با این بیان نقضیتش رو اثبات میکنیم، یعنی نتیجه نفسی بودن. اگه خودش نفسی بود چه کار میکردید شما؟ باید انجام میداد. حالا همینطور خب مرحوم نایینی این نظریه رو اظهار فرمودن، بعد فرمودن که مرحوم آخون در کتاب کفایه اون قسمت دومی که فرمودن درش براهن جاری می شود، اون مورد منظور مرحوم آخون همیشه تیز که الان ما داریم درش بحث می کنیم. مرحوم آخون عبارت شفایه رو، مرحوم نایینی عبارت شفایه رو یه جوری اینجا معنا کردن که تقریبا همه با ایشون مخالفت کردن. فرمودن که مرحوم آخون نظرشون این است که در این شعر، در این شعر یعنی وجود یک واجبی مردد است بین نفسی و غیری، و فرض این است که اگر این غیری باشه اون ذی مقدمش هم وجود چی داره؟ فعلی داره. فرموده آخون در اینجا اصالت البراءه رو حتی نسبت به وضو جاری میکنه. مرحوم نایینی نسبت میده به مرحوم آخون که شما اینجا اصالت البراءه رو نسبت به وضو هم دارید جاری میکنید. اون وقت بعد از اینکه این نسبت رو به مرحوم آخون میده، میاد به اشکال کردن به مرحوم آخوند خراسانی. میفرماید که ما یک عنوانی داریم به نام عنوان التزام به تفکیک در تنجی، التزام به توسط در تنجی. مرحوم نایینی فرمود ما این قاعده رو قبول داریم که تفکیک در مرحله تنجی امکان داره. حالا توضیح بدیم این مطلب رو، چون خودش این مطلب نوعی هست برای شما، نه در کفایه خوندید نه در اصول. از اول بحث خارج اصول تا اینجا شاید این اولین باری باشه که چنین عنوانی به گوش شما میخوره. ما در باب حکم یک مرحله ثبوت حکم داریم و یک مرحله تنجیز حکم داریم و یک مرحله سقوط حکم داریم. گفتن که ثبوت حکم و سقوط حکم تفکیک بردار نیست، یک حکم یا ثابته یا ثابت نیست، یک حکم یا ثابت می شود و یا ثابت نمی شود. اما مرحله تنجیز حکم این تفکیک برداره. حکم در مرحله تنجیزش این قابلیت برای تفکیک رو داره. اون وقت اینجا باز وضع مقدارشون روشن کنیم، چون این در کلمات خود مرحوم نایینی روشن نشده. این مطلب ایشون روی وضوحش مطلب رو گذروندن. گاهی اوقات ما یک حکمی داریم که اصلا منجز نیست، این یکی. مثل اونجایی که ما شکمون در یک حکمی، شک تغییر ابتداییه. در مواردی که ما شکمون در یک حکم تغییری و ابتداییه، این حکم منجز میشه. دو، گاهی اوقات یک حکم منجزه و تفکیکی هم درش نیست. اونجایی که علم اجمالی ما داریم و علم اجمالی ما انحلالی درش به وجود نمیاد، یک علم اجمالی محکم و قرصی وجود داره. در چنین موردی که علم اجمالی درش انحلال به وجود نمیاد، میگیم این علم اجمالی منجز است و تکلیف را برای ما مسلم میکنه. مورد سوم این است که یک حکمی نسبت به یک تقدیر و فرد عنوان منجز رو داره، اما علی تقدیر آخر و نسبت به یک فرد دیگر عنوان منجز رو نداره. حالا باید این قسم سوم روشن بکنیم. آمدن این بحث رو بیشتر در اقل و اکثر ارتباطی مطرح می کنند. می فرمایند که یک مرکبی که دارای یک اجزایی هست، هر یک مرکب به ترک هر کدام یک از این اجزا امکان داره. چون در باب مرکب میگیم که اگر یکی از این اجزاء مرکب منتفی بشه، مرکب هم منتفی میشه. اذا انتفى الجزء انتفى الکل. حالا پس مرکب به ترک هر کدام یکی از این اجزایش منتفی میشه. اگه یه مرکبی داریم 10 جزء، هر جزئی رو که شما ترک کردید سبب ترک مرکب میشه. اون وقت آمدن اونجا گفتن ما ممکن است در یک موردی بگیم ترک مرکب به سبب ترک بعضی از اجزا موجب مؤاخذه، و ترک مرکب به سبب ترک بعضی از اجزای دیگر موجب مؤاخذه نیست. مؤاخذه همون مرحله تنجیز حکمه. حکم زمانی که به مرحله تنجز رسید، اون مرحله ایست که بر موافقتش ثواب و بر مخالفتش رقابه. در باب اقل و اکثر یه چنین حرفی رو زدن، گفتن میشه یک مرکبی ترکش به سبب ترک بعضی از اجزا موجب مؤاخذه بشود، اما به سبب ترک بعضی از اجزای دیگر موجب مؤاخذه نشود. در باب اقل و اکثر مسئله همینطوره. در اقل و اکثر ارتباطی ما نمیدونیم نماز 10 جزء است یا 11 جزء است. نمیدونیم آیا نماز 10 جزئی بر ما واجبه یا یک جزء 11 به نام سوره اونم بر ما واجبه. خب اینجا آمدن گفتن که اگر سوره جزء نماز باشه، همان طوری که با ترک بقیه اجزا نماز هم و مرکب هم ترک میشه، با ترک سوره هم مرکب ترک میشه. اما اونهایی که اونجا آمدن قرائت عقلی جاری میکنن، اونهایی که گفتن ما وقتی نمیدانیم نماز ده جزء یا یازده جزء، میاییم نسبت به جزء یازده هم چی جاری میکنیم؟ براعت عقلیه جاری میکنیم. کسایی که این نظریه رو قائلن و براعت عقلیه در اونجا جاری میکنن، اونها ملتزم میشن به تفکیک در چی؟ تنجیز. دیگر یه وجوب صلات داریم، این وجوب صلات نسبت به این ده جزء منجز است. یعنی شما هر کدام یک از این ده جزء رو ترک بکنید و نماز به خاطر او ترک بشود، استحقاق عقاب دارید. اما وجوب نماز به خاطر ترک سوره، اگر هم واقعا سوره جزء نماز باشه، منجز نیست. این رو بهش میگن تفکیک در باب تنجیز. حالا که این روشن شد، گر باب اقل و اکثر ارتباطی، اونجا تفکیک در باب تنجیز را در باب اجزای یک مرکب مطرح می کنند. مرحوم نائینی آمدن اینجا توسعه دادن، فرمودن قاعده التزام به تفکیک در تنجیز همان طوری که در باب اجزا جریان داره، در باب شرائط هم جریان داره. آمدن توضیح دادن و تعلیم دادن، گفتن تفکیک که در تنجیم عرض می کنن در باب شرائط هم جریان داره. اگر نماز واجب باشه، خب وضو شرط برای نمازه. اینجا ما میاییم وجوب را نسبت به این شرط ثابت میدونیم، میگیم که اون وجوب کلی که این نظر کرده، یا وجوب وضو را یا وجوب نماز را، نسبت به این وضو ثابت است. اما نسبت به صلاح ما براعت رو جاری می کنیم. و از این طرف اگر ما آمدیم براعت را نسبت به صلاح جاری کردیم، دیگه لازم نیست که براعت رو نسبت به وضو هم جاری کنیم. بین اینها ما تفکیک قائل می شیم. اصالت البراعت نسبت به صلات جاری نمی شود، اما نسبت به وضو اصالت نسبت به صلات جاری می شود، اما نسبت به وضو اصالت البراعت جاری نمی شود. تعبیری که عرض می کنم که مرحوم نائینی و دیگران دارند، بله من این تعبیر ایشون رو یادداشت کرده بودم که اینجا خونده بشه. این تعبیر ایشون اینه: فَإِنَّ تَرْكَ مَا يُحْتَمَلُ وُجُوبُهُ النَّفْسِي، یعنی ترک صلاة، ترک اونی که وجوب نفسیش احتمال داده میشه، المستند الی ترک معلوم الوجوب، به مستند به ترک وجوبیست که معلوم الوجوبه، مما یوجب العقاب، که موجب عقاب ترک نماز. مثل اون مثالی که در سوره و اجزا زدیم، گفتیم ترک نماز اگر مستند به این اجزا باشه، اجزای دهگانه اون استحقاق عقاب داره، اما اگر مستند به سوره باشه استحقاق عقاب نداره. اینجا همینطور ترک نماز اگر مستند به ترک وضو باشد این من موجب العقابه، که وضو عنوان شرط رو داره برای نماز. و اما ترک او یعنی ترک صلاه من غیر ناحیته از غیر ناحیه وضو، یعنی فرض کنید تمام اجزایش دیگه، اگه نماز رو ترک بکنیم از غیر ناحیه وضو یعنی از بقیه اجزا، فالمکلف لجهله فی صحت منه. خب ببینید پس مرحوم مائلی همون قاعده التزام به تفکیک در تنجیز را که در باب اقل و اکثر در باب اجزا جاری کردن، همون قاعده رو اینجا تعمیم میگن و نسبت به شرایط هم میارن، میگن شما یا نرد کردید وضو رو یا نماز را. وقتی وضو برای ما علم تفصیلی داره، ترک نماز اگر مستند به ترک وضو باشه مما یوجب العقاب، اگر مستند به خود اجزایش باشه در این فرد، این از اول نماز تا آخر نماز، این مما لا یوجب العقاب. اون وقت به مرحوم آخوند اشکال کردن که شما چرا اینجا میاد اصالت البراءه را در وضو جاری میکنید؟ یعنی مرحوم نایلی برداشت کردن از کلام مرحوم آخوند که در این جایی که ما علم اجمالی داریم یا وضو واجبه یا صلات واجبه، مرحوم آخوند هم نسبت به صلات هم نسبت به وضو چی رو جاری کردن؟ براءت رو جاری کردن. اما عرض کردیم دیروز هم با عبارت مرحوم آخوند رو خوندیم، اصلا عبارت آخوند در فرضی که می فرماید براءت جاریه در اونجایی که اون ذل مقدمه فعلی نباشه، یعنی همون صورت اولی که ما دیروز آمدیم بیان کردیم، اونجایی که ذل مقدمه فعلیت نداره، مرحوم آخوند اونجا می فرماید باید براءت جاری بشه. اما اینجایی که ذل مقدمه ما فعلیه، منطقه فعلی علا تقدیره هست، یعنی اگر عرض می شود که وضوع عنوان تقدیری رو داشته باشه، این نماز به عنوان واجب فعلی مطرحه. اینجا اصلا مرحوم آخوند مسئله براءت رو مطرح نفرموده. این بیان مرحوم محقق نائینی که باز در اینجا یه نکاتی رو عرض می کنم در فوائد الاصول دارن که در اجزاد و تقریرات اون نکات وجود نداره. در فوائد الاصول همین تعمیم را وقتی می خوان بیان بکنن می فرماین ما در باب اقل و اکثر ارتباطی قاعده التزام به تفکیک در تنجیز را در مقدمات داخلیه مطرح کردیم، که مقدمات داخلیه همشی هستن اجزا هست. اما اینجا قاعده التزام به تفکیک در تنجیز را در مقدمه خارجیه که عبارت از وضوع هست مطرح می کنیم و می فرماین بین المقامین، از این جهت هیچ فرقی وجود نداره. فقط می فرماین فرقش اینه، گر اونجا که مقدمه داخلی هست ما علم به معظم الاجزا داریم، یعنی علم داریم که از نماز ده جزءش واجبه، یه جزءش برای ما مشکوکه، اما در اینجا اینجا حس قضیه اون چه که برای ما معلومه علم به شرط که شرط نسبت به مشروع بسیار دائره است ضعیفه. ما فقط وضوع را علم تفصیلی به او داریم، اما از اول نماز تا آخر نماز تمام این اجزا و اینها همش برای ما مشکوکن به نحو شک بدوی. این بیان مرحوم ناینی. مرحوم آرزویی در همین محاضرات همین نظریه مرحوم ناینی رو پذیرفتن. ایشون هم می‌فرماید در اینجا علم اجمالی انحلال پیدا می‌کنه به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی. بیان ایشون رو شما در محاضرات ببینید، در همون جلد دوم صفحه 389 توضیحش رو انشاءالله روز یک شنبه عرض میکنیم. عرض میشود که در سال گذشته ما در پایان سال به ابتکار بعضی از آیان یک سؤالاتی برای کل مباحث سال گذشته ما دادیم خدمت آقایون. سوالاتش هم طوری تنظیم شده بود که از اول سال تا آخر سال تمام مباحث رو اگر این سوالات رو پاسخ می‌گفتن یه دوره‌ای می‌شد. حالا امسال هر چهارشنبه ما سوالات رو در نظر گرفتیم و می‌دیم. منتها امروز متأسفانه من هر چی می‌گردم اون کاغذ سوال رو جا گذاشتم در منزل. اونی که میخواه عرض کنم این است که 15 نفر از آقایون در سال گذشته زحمت کشیدن و انصافاً هم زحمت کشیدن، یعنی واقعاً بعضی از این گذران ولو که من همش رو هم دیدم خیلاست که دنبال این بودن که واقعاً مطلب رو بفهمن و درست با دقت مطلب رو دنبال بکنن و همین ارزش داره. ما اگر بخوایم بیایم اینجا من متکلم وحده باشم، با اینکه من عرض کردم قبلا خدمت آقایون من جای اوقات برای یک ساعت بحث اینجا 7-8 ساعت من مطالعه میکنم و انتظار ما این است که آقایونم واقعا کار کنند، از عمرشون استفاده بکنیم. هدف این نیست که حالا ما بیایم یه چیزی بگیم مرحوم ناینی اینو گفته، مرحوم امام رضوان الله علیه اینو فرموده، دیگری این رو گفته، تمام بشه بریم. نه، اینها کلید بزرگ حل خیلی از مسائل ما. حالا اگر این کسی امروز آمد به شما گفت آقا من نذر کردم اما نمیدونم نذر کردم وضو رو انجام بدم یا نماز، خب ما بخواییم حکم شرعی رو اینجا بیان بکنیم کلیدش همین مباحثه. باید این مباحث رو بسیار با دقت ببینید و عرض کردن خود شما تا میتونید در مسائل فکر بکنید، فقط ذهن خودتون رو یه منظری برای حفظ مطالب قرار ندید. خب چه ارزشی داره که آدم بیاد این ذهنی که نعمت خدادادیه خودش میتونه منبع بسیاری از برکات و انذار باشه این رو صندوقچه نظریات دیگران بکنه؟ این باید طریق باشه برای اینکه انسان خودش در مسائل نظر بده و از این که حالا آقا ما کجا نظر کجا، ما اگه بخواییم نظر بدیم دیگران میگن تو چی هستی، اینا چیزاییست که وسوسه های شیطانه. انسان اگر استعداد داشته باشه، اگر کار بکنه، در سن 20 سالگی میتونه کاملا مجتهد باشه و صاحب مبنا باشه، چه اشکالی داره؟ البته باید از اون ورم شیطان ما رو وسوسه نکنه که تو میتونی نظر بدی زود. خود این که انسانم زود باورش بشه و زود خیال بکنه به جایی رسیده خود اونم یه امر شیطانیه. واقعا باید در ظل عنایات خداوند لحظه به لحظه انسان باید خودش رو به خدا بسپره در این راه علمی که راه بسیار دشواریه، تا اینکه خداوند نوری رو در قلب او قرار بده و انسان احساس میکنه که میتونه واقع رو به وسیله مبانی و اینها متوجه بشه. علاوه بر من توصیه این است که هیچ درسی رو نگذارید این وقت خدا حفظ کنه والد ما رو، ایشون میفرمایند که این یک ساعتی که گذشت دیگه گذشت تمام شد دیگه، این قابل جبران نیست. این یک ساعت شما الان اگر این مطالب رو خوب گوش دادین، خوب هضم کردین، ما حسب 6-7 ساعت مطالعه بنده اون چه که بزرگان قبلا زحمت کشیدن در اختیارتون قرار داده شده، اگرم گوش نداری هیچ، یک ساعت شما از سر شما رفت، ساعتهای بعدی هم من میگم باید این قاعده رو اینجا جاری کرد، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز. کسی که در یک ساعت درسیش اهمیت نمیده میگه حالا هرچه بادا بار، این بقیه شما همینطور میگذرونه. بنابراین خیلی دقت داشته باشید، این 15 نوشته که بسیارم درش خوب بود، ما حالا یه تقسیم بندی کردیم، هر کدوم همش هم خوبه، نه اینکه حالا بخوام بگیم که بله خوب از باب این کشون بعضی ها مثلا 30 صفحه در طی 30 صفحه با تمام جزئیات جواب دادن، بعضی ها جزوات دستشون نبوده مختصرتر جواب دادن، یا حالا یه گرفتاری هایی داشتن. از این 15 نفر ما 6 نفر رو در حد عالی دیدیم. من اینا رو میخونم فقط همین 6 نفر رو، آقای قاسمیان هستن، آقای احسانی، آقای صرفی، آقای مظفری، البته دو تا مظفری داریم ما، آقای مظفری اسم کوچیک شما چیه؟ آقای حافظ عباس، آقای حافظ غیدر هم داریم، آقای عبداللهی و آقای محمودی. این آقایون خب در حد عالی قرار داده شده، دو نفر رو نوشتیم بسیار خوب، 4 نفر رو نوشتیم خوب، و 3 نفر چون خیلی مختصر و حالا شاید نرسیدن به اینها در حد متوجه. این 15 نفر روز یک شنبه به جناب آقای جواهری مراجعه بفرمایند و این جزوات رو به امروزم خواستم بگیرم. من دیگه در جزوات با اینکه نکاتی در ذهنم بود اما تصرفی نکردم، خود جزوه ها رو آقای نگه دارن، یک شنبه انشاءالله با آقای جواهری مراجعه بفرمایند. و صلی الله علیه و آله.